بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد.
طبق سنتی که داشتیم، دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین رو بعضی از جلسات با هم مرور میکردیم و از اون بزرگوار استعانت میجستیم که انشالله بتونیم خودمون رو به برخی از این خصوصیات مزین کنیم. به این فراز رسیدیم که فرمودن و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک. به من عمر طولانی بده، مرو معمر کن، اما ما کان تا وقتی که عمری بذلتن فی طاعتک، مادامی که عمر من در طاعت تو صرف میشه. فاذا کان عمر مرت عن الشیطان فاقبزنی فاقبزنی الیک. اگر عمر من مرتع شیطان شد، جانم رو بگیر، فاقبزنی الیک، بگیرم به سوی خودت. قبل ان یسبق مقتک الیه، قبل از اینکه غضبت به من سبقت بگیره. او یستحکم غضبک علیه، یا غضبت بر من استحکام بیاره. در رابطه با صفات خداوند خوندید که یا من سبقت رحمتک رحمته غضبه، کسی که رحمتش بر غضبش سبقت داره. این البته اصل اولی است و الا در برخی موارد ممکنه غضب هم پدید بیاد، چنان که می‌فرماید نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. لذا در تعبیر این فرمایش امام سجاد می‌فرماید قبل از این که غضب کنی به من، قبل از این که غضبت سبقت بگیره، یعنی کنه به طور طبیعی رحمت سابقه، اما ممکنه وقتی نفس ما، عمر ما، جان ما، زندگی ما مرتع للشیطان شد، اون وقتی که غضب سبقت بگیره. یه تعبیر دیگه هم داره که یستحکم غضبک، غضبت هم استحکام پیدا بکنه. یک اشاره میتونه به این باشه که خیلی وقتا ممکنه غضبی باشه، اما این غضب توامان با یک توبه از بین بره، توامان با یک ثواب، یک کار خوب فروکش کنه. از صبح که ما ها بلند میشیم ده ها کار بد میکنیم، اما انشالله ده ها کار خوب هم میکنیم. بالاخره این غضب و رحمت خداوند با چرکه جمع اعمال ما به ما متوجه میشه. حساب بکن، تعبیری که داره اینکه استحکام پیدا بکنه غضب تو. غضب استحکام یافته یعنی که انه دیگه به مرحله‌ای برسیم که افعال ما، اعمال ما آمیخته‌ای یا فرایند و مجموعش یک زندگی بد باشه، به تعبیر خود این روایت مرتع للشیطان. این تذبذب‌ها، این شرکن سفکنها به گونه ای بشه که دیگه به تعبیری گفت نه در مسجد گذارندم که رندی نه در میخانه که این خمار خام است. نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مقان می. نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مقان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. از بس توبه کردیم دیگه پیر مغان میگه برو دنبال کار زندگی. از بس توبه شکستیم شیخ هم قبولمون نمیکنه. نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. تعبیر حضرت اینه که و امرنی ماکان عمری بزلتن فی طاعت. جالبه این تعبیر، یعنی عمر طولانی در صورتی که عمر مرتع شیطان نشده باشه، از زمره ادعیه است که هم در کلام رسول الله نقل شده و هم در فرمایشات حضرت صدیقه طاهره. عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 36 از پیامبر روایتی نقل میکنه که این حضرت خطاب به امیرالمومنین میفرمایند یا علی من کرامت المؤمن علی الله، از چیزایی که مؤمن رو خدا کریم باش میکنه، یا این که به تعبیری از چیزایی که مؤمن نسبت به خدا کرامت میکنه، انهو لم یجعل لعجلهی وقتا، خداوند عجل مؤمن رو معلوم نمیکنه. حتی یحم به بائقه، تا اون جایی که مؤمن نافرمانی شروع کنه. فاذا حم به بائقه، حم به بائقه قوزه الی، تا میخواد بره به سمت خطا جانشو بود. لطفیست که خدا در حق او میکنه. سعدی رو شنیدید اون قصه شو که گفت یک درویشی رفت پیش یک سلطان جائری، گفت یه دعایی به حق من بکن. گفت خدایا جانش بگیری. گفت آقا این چه دعاییه؟ گفت این بهترین دعاست، چون هرچی بیشتر زندگی بکنی گناه بیشتری بکنی. در رابطه با مؤمنم تعبیر رسول الله اینه که وقت معلوم نمیکنه، تا وقتی که داره خوب زندگی میکنه میذاره بره، اما اون لحظه‌ای که وارد گناه و نافرمانی میشه اونجا جلوش میگیره. بهار الانوار جلد 94 صفحه 225 روایتی رو از صدیقه طاهره نقل میکنه، میفرماید اللهم، دعای حضرته، به علم کل غیب، تو رو قسم میدی به علم غیبت و قدرتی که علی الخلق، و قدرتی که بر خلق دنیا داری، احینی مادام ما احینی ما علمت الحیات خیرا لی، تا وقتی میدونی حیات برای من خوبه منو زنده بدار. و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی، اگه مرگ به عالم منفعت داره منو بمیرم. این در السنه بزرگان ما بوده. مرحوم آستابالحسن اصفهانی که به رحمت خدا رفته، خب سید خیلی عظمت زیادی داشته، تقریبا هم مرجع علل اطلاق جهان تشیع بود. شاید قبل و بعد از او کسی به این وسعت، به اندازه وسعت مرجعیت آستاب الحسن و تا حدودی هم نفوذ کلامش مرجعیت نداشته. گفتم شاید براتون یه حق بزرگی هم به گردن ملیت ایرانی داره سید، چون مرگ سید تقریبا باعث آزادی آذربایجان از اشغال روس‌ها شده. 1325 این 1115 فوت مرحوم آقای آچابدالکریم در ایران، مرحوم آقای ناینی در عراق. 1120 مرحوم آقازیای عراقی و مرحوم آشمان حسین اصفهانی فوت کردند. 1325 مرحوم سید فوت کرده. از همشون هم حسن بوده ولی بعد عمر طولانی تری بوده. 25 تقریبا همزمان با دوره اشغال ایران توسط پیشوری در شمال قائله آذربایجان. فوت سید آذربایجان رو به عنوان اینکه عزادار میشه یک پارچه بازگشت به تشیع میکنه، به گونه ای که کمونیست های اشغالگر مجبور میشدن بیان تو جلسات خرما بدن، به گونه ای یک سر تبریز و تمام مناطق یک پارچه عزا میشه، مسلمان هم از این فرصت استفاده میکنن، دسته پشت دسته، هیئت پشت هیئت، فاتحه پشت فاتحه، این سلسله باعث میشه دوباره بازگشت آذربایجان تسلیم میشه که قصه های خودش رو داره. بعد از اینکه سید ابوالحسن فوت میکنه، خب در نجف و کربلا و اینا دنبال میکنن کی باید بیاد جاش. بیاد نمیدن مرحوم آجا حسین قومی که خب از فهوله، به ایشون میگن شما بیا، آجا حسین کربلا بوده، ایشون میگن بیا نجف، در نجف شما مرجعیت رو به دست بگیرید. مرحوم آجا حسین خیلی نمیدونسته قبول کنه قبول نکنه، میگن از کربلا میاد نجف. خب از اون طرف هم بالاخره هیچ که نبوده این زعامت رو به دست بگیره، میاد میره حرم امیرالمومنین کنار زری، به حضرت میگه آقا اگر این مرجعیت قراره باعث بشه که دین من از بین بره منو بکش، چون مرحوم آقای آجا حسین قومی معروف به سادگی بوده، اون زد و بندها حالا مسائل و مشکلات گفته شاید بالاخره این باعث بشه من دینم از بین بره. آجا حسین هم تبعید بود اون وقت به کربلا، چون مشهد بود در دوره رضا شاه علیه کشف حجاب و بحثا اینها یک قیامی میکنه و میاد و بعدا تبعیدش میکنن از مشهد به عراق. میره کنار زری امیرالمومنین، از حضرت میخواد دیگه از خدا بخواد روح منو بگیره، منو قبض روح کنه. به هفته فوت میکنه، سر هفته. این دعا که تا مادام که منفعتی یا طاعتی یا حداقل عدم گناهی وجود داره عمر بده، این یه درس از امام زین العابدین در این دعا. امرنی ماکان عمری بذلتن فی طاعتک، یا نهایت این که مادام که مرتع شیطان نشده. از امیرالمومنین روایتی است که ثمرت و طول الحیات، ثمره حیات طولانی، یکی از سقم یکی ول حرم، فرتوتگی، و من نعمره نونکس رو فرخم. امروز یکی از مواردی که دنیای جدید باش مواجهه این خونه های سالمندان، عمرها طولانی میشه، طرف رو در حقیقت به نوعی از جامعه جوان طرد میکنه. این همون حرم و فرتودگی است. یه تعبیر دیگه ای داره امیرالمومنین، تعبیر لطیفی است که من کسر عمره، من طال عمره کسرت مصائبه، مصیبتاش زیاد میشه. این تعبیر رو اگه یادتون باشه یا دیده باشید حضرت امام در یکی از نامه هایی دارن، فکر میکنم در رحلت مرحوم آقای خاتمی، ایشون اونجا دارن که میگن یکی از مصیبت ها و یکی از آفات و بدی های عمر طولانی اینه که انسان زنده میمونه و مرگ دوستانش رو میبینه. این تعبیری که شنیدید که میگن پیامبر سرش رو گذاشت تو گوش حضرت زهرا، یه فرمایشی گفت که حضرت خندید، که تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی، دو بعد داره. یه بعد اولین کسی هستی که پیامبر رو میبینی، یعنی رؤیت زودتر. یه بعدش هم این که تو نمیمونی مصیبت‌های بقیه رو ببینی، چون خود مصیبت مرگ امیرالمومنین و شهادت امیرالمومنین و شهادت سبتین هم سخت بوده. یه بعدش قرب رؤیت نبی است، یکیش عدم مصیبت امیرالمومنین. باز تعبیر لطیفی از امیرالمومنین می‌فرمایند من احب البقاء، کسی که بقاء رو دوست داره، فلیعد للبلاء قلبا صبورا، یه دل صبوری رو برای بلا آماده کن. کسی که میخواد بمونه باید خیلی صبور باشه. اما با همه اینها این عمر در روایات ما بسیار بهش توجه شد. در مکارم الاخلاق کتاب رسول الله یه روایتی دارن، میگن کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک، نسبت به عمرت بیشتر حساسیت داشته باش تا درهم و دینارت. میگذره، عبور میکنه. یه بیتیست پیدا نکردم، نرسیدم دیروز ببینم مال کیه، الا الان با این دستگاه کاری نداره، میزنید سری میاد. بیت لطیفیست، الدهر ساومنی عمری فقلت له، ساومنی یعنی چچونه کرد با من، یعنی قیمت میخواست. الدهر ساومنی عمری فقلت له ما بعت عمری به دنیا و ما فیها، میگه روزگار عمر منو خواست ازم بخره، ای گفت قیمت بده، گفتم من با دنیا و مافیا عمرمو نمیدم. ثم اشتراه به تدریج بلا ثمن، سپس بدون اینکه چیزی بهم بده خورد خورد ازم خرید. تبت یدا صفقتن قد خواب شاری ها، صفقه یعنی صدای کف دست یا خود دست راست که میگن یمین، صفقت یمینه تو حدیث معروف مکاسب محرمه حدیث کیه که رفت از پیامبر؟ نه، اون کسی از طرف پیامبر رفت بخره عروه بارقی، گفت بارک الله فی صفقت یمینک، صفقه این صداشو میگن. علتش این بوده تو عرب وقتی بیع میکردن دستاشونو به هم میزدن، الان هم دست میدن. مثلا تبت یدا صفقت قد خواب شاری ها، میگه اون صفقه و دستانی که شاریش یعنی مشتریش یعنی خریدارش یا فروشندش این خوابه این ضرر بکنه، بشکنه اون دو دستی که بخواد یه همچین معامله رو بکنه. تبت یدا ابی لهب و تب، اشاره به اونه. الدهر ساومنی عمری و قلت له ما بعت عمری به دنیا و ما فیها ثم اشتراه به تدریج بلا ثمنی تبت یدا صفقت قد خواب شاری. این اتفاقی است که میفته. لذا این به تدریج که اتفاق میفته، به تعبیر امیرالمومنین یک روایت بسیار ارزشمندی دارن، میفرمان احفظ عمرک من التضییع له فی غیر العبادت والطاعات، در غیر عبادت و طاعات عمرت رو حفظ بکن از اینکه گرفتار این نشی. آغاز سال با دوستان خیلیاشون 4 سال، خیلیا کمتر، خیلیا یه ذرم از قبل همراه بودیم. این 4 سالی که امسال آغاز سال 5 اصوله به سرعت گذشت. امسالم چشم به هم بگذاریم میگذره. یکی از طاعتهای الهی برای ما طلبه ها درس خوندن، علاوه بر این که طاعت عدمش معصیت، به خاطر اینکه بابتش هم شهریه میگیری هم به نوعی وظیفه‌ای برای خودتون با سربازی امام زمان تعریف کرد. این تضییع عمر در غیر طاعت هست، یک. دو، ممکنه تضییع عمر در معصیت هم باشه. لذا همت کنید این عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، به تعبیر سعدی. به این اهمیت این درس و مطالعه و تحصیل و تدریس و مباحثه و این هم توجه داشته باشید، توجه داشته باشید. بندم هست اولا چشم هم بگذاری میگذر، آنچه دیدی بر قرار خود نماند و آنچه بینی هم نماند بر قرار. این میگذر. ثانیا عمریست که ممکنه در معصیت بگذره. این بزرگان این مقدار در رابطه با این تنبه دادن، توجه دادن به این که مراقب باشیم. لذا آغاز سال همت بلند، یکیش نظم. دوستان واقعا بنا بذارید یکی از شقوق پیشرفت نظم. یکی بود یکی نبودی نباشید، تعهد به این منظم بودن در مباحثه در برنامه‌های علمی. دیگریش این که انسان بالاخره همت بکنه، درس بخونه، کار بکنه. این هم یکی از طاعاتی است که انشاءالله خداوند عنایت بکنه. آغاز سال، این سال رو از این جهت برای ما سال مبارک و خوبی قرار بده. صلواتی بفرست. بحثمون رو سال گذشته تا بحث صیغه امر پیش بردیم. یه اشاره‌ای بکنیم چون بحث دقیقاً ارتباط مستقیم داره با اون چیزی که پارسال در بحث اوامر گفتیم، لذا خوب به این بحث توجه کنید. من یه امروز حالا شدم فردا طبیعتاً میکشه، چون امروز که بحثمون بیشتر به مقدمات گذشت، توجه بکنید این ثمره این در حقیقت شاید دو سه ماه آخر بحث گذشتمون رو به صورت فشرده عبور کنید. دوستان هم مراجعه کنید به برگه های سال گذشته، چون بحث امسالمون که شروع میکنیم مبتنیست به بسیاری از حرفایی که سال گذشته زدیم، لذا من مناسب دیدم به اندازه یک دو جلسه اون بحث رو یادآوری کنم. ما وقتی وارد بحث عوامر شدیم، عوامر رو دو حوزه کردیم، بحث ماده و هیئت. یعنی یکی الف میم را چه باری داره، دو اینکه هیئت افعال چه معنایی داره. در رابطه با الف میم را که ماده باشه، گفتیم جهاتی از بحث میتونه داره. یکی اساسا معنای این الف میم را چیه. اونجا اشاره کردیم که مرحوم سید مجاهد چندین معنا، معانی متعدده برای این مسئله ذکر کرده که اون معانی رو با هم مرور کردیم و خوندیم. بعد گفتیم مرحوم آقای آخوند اشاره کردن که بعید نیست بگیم این در دو معنا از این معانی حقیقته، مشترک لفظی است. یک، مشترک لفظی بین طلب و گفتن فعل جمله، حالا اینکه وجوبی باشه یا نباشه این بحث دیگری است، و دوم شیء، مشترک لفظی باشه بین طلب و شیء. شیء اون است که جمعش در ادبیات به امور میشه. اموری هست آقا، اموری در اینجا هست، امر خامس، امر سادس، این. اما طلب همونیست که جمعش به عوامر بسته میشه. مرحوم آقای بروجردی در اینجا دو تا اشکال به مرحوم آقای آخوند کرد. یه اشکالش این بود که این که شما مشترک لفظی گرفتید، این اساسا حرف درستی نیست، چون امر و شیء اصلا یه معنا نداره. شیء بر یه چیزایی اطلاق میشه که امر اطلاق نمیشه، امر بر یک چیزایی اطلاق میشه که شیء اطلاق نمیشه. اونجا مطرح کردم رجوع میکنم، ازای شما قبول نداشت که امر به معنای شیء. در این باره ما بحثایی مطرح کردیم. آقای آخوند، آقای مرحوم آقای عراقی چیزایی گفته بود. ما در پایان گفتیم که ما در این که امر دارای دو مستعملون فیه، نه دارای دو موضوع، له موضوع له نمیدونیم، اما اونی که هست اینه در دو معنا استعمال میشه. یه معنای جامد که قریبه به شیعه، با آقای بروجردی همدلی کردیم، گفتیم درسته شیع نیست ولی نزدیکترین معنای به او شیع. یکی هم معنای مشتق که به معنای فرمان و دستوره. اینجا بحثی داشتیم که حالا بهش اشاره میکنیم که ام به معنای طلب نیست، ام به معنای فرمانه. فرق است بین فرمان و طلب. اشکال نکن چون بحثش پارسال گذشتیم رد شدیم، حالا فقط داریم تکرار بکنیم، به خصوص بعضیاش عنایت داریم، در بحث امسالمون دخالت داریم. بحث امسال از اوناست که از همون اول کار باید با دنده چار شروع کردن، خیلی بحث سنگین از سرعت زیاده. بعد گفتیم خب حالا این دوتا مستعمل فیه رو داریم، یکی امر به معنای نزدیک به شی که جامده ازش نمیتونید فعل بگیرید، یه امر مشتق که فعل ازش گرفته میشه، امره، آمر، مأمور، امرتو و اینا، که اون به معنای فرمانه. حالا این آیا مشترک لفظی است؟ آیا در یکی حقیقت در دیگری مجاز؟ اینو گفتیم نمیدونیم، نتونستیم راهی براش پیدا بکنیم. گفتیم قطعا در این دو استعمال میشه. آقای آخوند گفته بودند اگه نتونستیم بگیم کدام حقیقت کدام مجاز یا اساسا هر دو حقیقتی که سر از اشتراک لفظی در بیاره، ایشون گفته بود ما میریم سراغ انصراف. یعنی چی؟ نکته رو بگیم، حالا اصلا ندونیم کدوم حقیقت کدوم مجاز، ثمرش چیه؟ ثمره قضیه اینه که اگه ندونستیم جایی که معنا رو نمیدونیم چه کنیم؟ اگه معنا رو بدونیم، بدونیم اشتراک لفظی است، خب میشه مجمل بین دو معنا. اگه بدونیم در یکی حقیقت در دیگری مجاز، اگر آمد و قرینه ای نبود حمله به حقیقت میکنیم. حالا ما نمیدونیم اشتراک لفظیه، نمیدونیم حقیقت و مجازه، چه کار کنیم؟ آقای آخوند میگه آقا این امر معناشم ندونیم، یه چیزا میدونیم و اون اینکه منصرفه به همون معنای طلبه. انصرافم چندین بار توضیح دادیم، یعنی لفظی دارای معنایی است، این معنا هم افراد داره، کلیست و مصادیق داره، اما برخی از این افراد رو عرف به ذهنش اونا نزدیکترن. بعد تعبیر مرحوم آقای آخوند این بود که انصراف باعث نمیشه که ما بتونیم بگیم معنای منصرفون الیه معنای حقیقی است، اما علت میشه برای اینکه در جایی که نمیدونیم لفظ به اون معنا برگردونیم. لذا آقای آخوند راه حلش این بود، اگر جایی امر آمد، امر منصرف به همین معنای طلب. ما در اونجا گفتیم انصراف قبول نداریم، یه همچین انصراف دلیل نداره. بعدم بحث اصلیمون این بود که آقا امر به معنای طلب نیست اساسا، بلکه معناش فرمان و دستوره که با طلب فرق. فرقش چیست؟ اشاره بود. اما مطلب دوم این بود که آیا در امر علو و استعلا دخیله. بحث معروف یعنی چی؟ یعنی امر چیزی است از حیث لغت که گوینده اش عالی باشد یا گوینده اش مستعلی باشد، یا هر دو یا هیچ کدام. مرحوم آقای آخوند می‌فرمودند در امر علو دخیله، اما امام می‌گفتند در امر هم علو دخیل هم استعلا. اینجا اقوال دیگران هم دیدیم، ما فعلا این دو بزرگوار رو بیس کارمون می‌کنیم. آقای آخوند می‌گفت امر علو درش دخیله ولو طرف مستعلی نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر پدری از بچهش چیزی خواست امره، ولو اینکه حفظ جناح کنه، خودتو به کوچیکی بزن. اگر بچه از پدر خواست امر نیست، ولو این که با تحکم و از موضع بالا بگیم. حضرت امام می‌فرمودند نه، در امر هم علو دخیل هم استعلا. ایشون می‌گفتن هر دو دخیل. اینجا که رسیدیم یه بحث مفصلی رو آقای بروجردی مطرح کرده بودن. این بحث مرحوم آقای بروجردی رو دیدیم، همونجا هم گفتیم بحث بسیار عمیق و دقیق. ایشون می‌فرمودن اساساً امر و طلب با هم ماهیتاً متفاوته. امر در فارسی بهش میگن فرمان، طلب یه چیز دیگه است، فرمان یه چیز دیگه است. بعد گفتیم یعنی چی؟ ایشون میگفت طلب علا قسمین، یه نوع طلب داریم که فاعل طلب، طالب میخواد فقط به اتکای همین طلبش مطلوب تحقق پیدا بکنه. اما یه نوع دیگه هست، نه، علاوه بر این طلب او چیزای دیگه ایرم تنگش میزنه، مثلا التماس میکنه، مثلا فرض کن گریه میکنه. میفرمودن اونی که طالب به صرف خودش میخواد مطلوب تحقق پیدا کنه این امر، اونی که به ذمائم اون التماس، اون دعا، استدعا، حضرت امام مفصلی حرف آقای بروجردی رو رد فرمودن. اما در این باره ما یه بحث مفصلی رو مطرح کردیم که مطالعه بفرمایید صفحه 4 این برگاهی که دستتونه، چون باز اینا میگن مرتبطه با بحثی که اصل کار امسالمون هست، انشالله فرمایید.